بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: صلاح السرائر برهان صحة البصائر. سریره به اون درون انسان که پیدا نیست، نهان انسان، ضمیر، به اون میگن سریره. فرماید که سالم بودن درون انسان به صحت بصیرتش برمیگرده. هر کسی اندیشه هاش، اعتقاداتش، تفکراتش سالمتر باشه، درونش سالمتره، و هر کسی بینشهاش به اعتقاداتش فاسدتر باشه، سریرش و درونش هم فاسدتره. پس بصیرت باعث میشه که انسان درونش پاک بشه. همچنانی که اگر کسی درونش پاک شد، بافت شخصیتی خوبی پیدا کرد، باعث میشه که اعتقادات درست را خیلی راحت بپذیره. اما اگر بافت شخصیتی بدی داشته باشه، اعتقادات صحیح را به راحتی قبول نمیکنه. چون وقتی نظر میکنه به لوازمش که خب من اگر این اعتقاد را بپذیرم، دیگه بعضی از کارها را نمیشه انجام داد، پذیرشش سخت‌تر میشه. صفیح در لغت داریم که ثوب صفیح ای ردی اون نسج، هر لباسی که بافتش پست باشد بهش میگن ثوب صفیح. انسان صفیح یعنی انسانی که بافت شخصیتیش پست باشد، بد باشد، بهش میگن صفیح. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. چه کسی از ملت ابراهیم روی برمیگرداند مگر اینکه نفس خودش را چیکار کرده باشه؟ صفیح کرده باشه، یعنی بافت شخصیتیش رو خراب کرده باشه. اگه بافت شخصیتیش خراب شده باشه، خب البته اعتقادات ابراهیم خلیل الله رو هم نمیپذیرد. پس صلاح السرائر برهان صحت البصائر. همچنانی که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، مگر کسی که بافت شخصیتی خودش را خراب کرده باشه، اون وقت گزاره های دینی را قبول نمی کنه، سخت قبول می کنه، نمی تونه باور بکنه. خیلی راحت حرفای دیگر را قبول می کنه، باور می کنه، ولی حرفای شریعت مقدس را نمی تونه قبول بکنه. خب برهان یعنی نشانه، دلیل. صلاح سرائر نشانه چیه؟ صحت بصائره. یعنی صحت بصائر باعث میشه که سریره ها چی بشن؟ پاک بشن. مثلا فرزند، بله، یعنی اگر کسی اعتقادات غلطی داشته باشه، مثلا فرضاً اعتقاد داشته باشه که هر چی میتونی باید از دیگران برداری، طبیعتاً سریرش هم طبق همین درست میکنه. چه انگیزه‌ای داره که بخواد اگر میتونه از کسی چیزی برداره بر نداره؟ یا اگر اعتقاد داشته باشه که هدف خلقت سیطره بر طبیعت هست برای استمتاع بیشتر، اگر اعتقادش این باشه، چه انگیزه ای داره که حالا بیاد جلوی هواهای نفسانیشو بگیره؟ وقتی هدف خلقت را تسلط بر طبیعت برای استمتاع بیشتر بدونه، خب مگر عقلش کمه که بخواد بیاد جلوی هواهای نفسانیشو بگیره؟ همه هدف خلقت این است که آدم هرچی میتونه بر طبیعت مسلط بشه، لذت ببره، هرچی دستش میرسه، هرچی که میتونه. بله، مگر اینکه دیگه کسی جلوشو بگیره، دعوا بشه با دیگه. اگر پا به دعوا کشیدن و کشتن و نمیدونم این حرفا چاقو کشی نشه، خب هرچی لذت بیشتر بهتر. پس اگر کسی اعتقادشون باشه، این هم میشه نتیجهش. ممکنه اینجور باشه، لیکن خب بصائر مراد به بصر نیست. انشاءالله فردا شب جلسه بعد توفیق بشه روایتی در این باب میخونیم. بحث ما در استلزام موجود در قضیه متصله بود. چند بحث را مطرح کردیم. یک، مفاد استلزام. دو، انواع ربط. سه، احکام استلزام. چهار، انواع استلزام به اعتبار حرفه. الف، از حیث صدق و کذب. با، از حیث ممکن و محال. جلسه قبل عرض کردیم که اگر مقدم صادق باشه، تالیش دیگه نمیتونه کاذب باشه، چون مقدم وقتی که صادق باشه یعنی در خارج تحقق دارد این مقدم، و اگر ملزوم تحقق داشته باشه لازمش ضروریه، لاینفک است. و الا اگر لازمه تحقق نداشته باشه، پس دیگه لزومی نیست، استلزامی نیست. مفاد استلزام ربط ضروریه، پس هرگاه ملزوم باشد لازمش هم هست. اما اگر ملزوم نباشد، کاذب باشه، ملزوم در خارج تحقق نداشته باشه، آیا اثبات میکند که لازم هم در خارج تحقق ندارد؟ میگیم نه، اینجوری نیست. ممکنه ملزوم کاذب باشه، در این حال مستلزم یک لازم صادق باشه. اون لازم صادق اگرچه در ضمن این ملزوم در خارج تحقق ندارد، اما در ضمن یک ملزوم دیگه در خارج تحقق داره. الان تو این اتاق روشنه، اگرچه این روشنایی در ضمن شمس وجود ندارد، اما این روشنایی در ضمن یک ملزوم دیگه وجود داره. پس چون لازمه ممکنه لازم اعم باشه، اگر یه ملزوم خاص نفی شد لازم اعم نفی نمیشه. این ملزوم خاص مستلزم این لازمه هست، یه ملزوم دیگه هم مستلزم همین لازمه. این ملزوم البته وجود ندارد، اما این لازمه میتونه وجود خارجی داشته باشه. نمیگیم الا بلا بود اگر ملزوم کاذب بود لازمش صادقه، میگیم میتونه صادق باشه، اشکالی نداره که صادق باشه، چون این لازمه میتونه در ضمن یک ملزوم دیگه ای تحقق داشته باشه. اگر ملزوم صادق بود حتما لازمش صادقه، اگر ملزوم کاذب بود میتونه لازمش صادق باشه، میتونم هم لازمش کاذب باشه. یه ملزومی دارید، یه لازمی دارد، نه ملزوم تو خارج هست نه لازم تو خارج هست، میتونه هر دو صادق باشن، میتونه هر دو کاذب باشه، میتونه مقدم کاذب باشه، تالی صادق باشه، مقدم کاذب، تالی صادق. این حالات را عرض کردیم. مرحوم خواجه میفرماید که رابطه بین ممکن و محال هم دقیقاً رابطه بین صدق و کذب است. همون حرفایی که درباره صدق و کذب گفته شد درباره ممکن و محال هم باید بگیم. مراد مرحوم خواجه از این ممکن وقوعیه، یعنی اون چه که امکان دارد در خارج تحقق پیدا بکند، نه امکان ذاتی. چون ممکنه یه چیزی ممکنه ذاتی باشه ولی امکان تحقق خارجی نداشته باشه، به خاطر اینکه مستلزم یک محال است که اصطلاحا بهش میگیم محال وقوعی. امکان ذاتی دارد لکن محال وقوعی دارد. خب محال وقوعی معناش این است که خودش امکان ذاتی دارد. پس آیا ممکنه یک ممکن ذاتی مستلزم یک محال بشه؟ میگیم بله، یک ممکن ذاتی میتونه مستلزم یک محال باشه. اما ممکن وقوعی چطور؟ آیا یک ممکن وقوعی یعنی اون چیزی که وقوعش ممکن است میشه در خارجم تحقق پیدا کنه، آیا میتونه مستلزم یک محال باشه؟ میگیم دیگه نمیتونه مستلزم یک محال باشه، چون اگر بتونه در خارج تحقق داشته باشد در این حال مستلزم محال باشه، معنیش این است که اون محاله ممکن باشد که تحقق پیدا بکنند و این خلاف فرض محال بودنشه. اگر محال است محال تحقق پیدا بکنه، اگر لازمه ممکن باشه معنیش این است که ممکن است تحقق پیدا بکنه، و محالی که ممکن است معنیش این است که هم محال باشد و هم محال نباشد. به همین جهت مرحوم خواجه می‌فرماید یک ممکن وقوعی نمیتونه مستلزم یک محال باشه، اما یک محال میتونه مستلزم یک ممکن باشد، برای اینکه اون ممکنه میتونه لازمه این محال باشه، لازمه یک امر ممکنی هم باشه. الان این ممکنه در ضمن به ملازمه این محال تحقق پیدا نکنه، اما این ممکنه به ملازمه یک ممکنه دیگه تحقق پیدا بکند. مثلا لو کان فیهما آلهتون، اگر در آسمان و زمین آلهی باشد لازمش این است که آسمان و زمینی باشد. لو کان فیهما، فیهما یعنی چی؟ در آسمان و زمین. لو کان فیهما آلهتون الا الله لستلزم این مقدم وجود آلهت فیهما وجود در چی؟ سماوات و الارض. بله، وجود آلهت الا الله فیهما مستلزم این است که آسمان و زمینی باشد. اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای باشد، آلهه متعددی باشد در آسمان و زمین ها، لازمش چیه؟ لازمش این است که آسمان و زمینی باشد دیگه، چون شما دارید میگید اون تعدد آلهه تو کجا باشد؟ تو آسمان و زمین باشد. لو کان فیهما، اگر در آسمان و زمین آلهه متعدد باشد مستلزم این است که آسمان و زمینی باشد، و الا این آلهه شما کجا تحقق پیدا بکند؟ شما در شرط داره میگید در آسمان و زمین آلهه باشد. خب اگر یه وقت آلهه متعددی در آسمان و زمین تحقق پیدا کرد، لازمش نیست که چی؟ آسمان و زمینی داشته باشیم، و الا دیگه اون آلهه در آسمان و زمین تحقق پیدا نکرده است. پس هرگاه شما گفتید فرض می کنیم چیزی در ظرفی تحقق پیدا کرده است، این مستلزم این است که اون ظرفه هم باشدش. نمیشه که شما بگید فرض می کنیم که این امر در ظرف تحقق پیدا کرده اما این ظرفه نیستش. خب اگر این ظرفه نباشدش، پس این مظروفه در این ظرف تحقق پیدا نمی کند و در این ظرف تحقق پیدا نکرده. شما دارید میگید لو کان فیهما آلهتون الا الله، در آسمان زمین تعدد آلهه باشد. و اگر در آسمان زمین تعدد آلهه باشد، لازمش این است که آسمان زمینی داشته باشیم. خب میگیم این مقدم محال است. اینکه در آسمان و زمین آلهه متعدد داشته باشیم محال است. اما این محاله مستلزم یک ممکن است. چرا؟ برای اینکه وجود آسمان و زمین همچنانی که لازمه این مقدم است، لازمه یک مقدم دیگه هم هست، و اون لازمه این است که یک اله در آسمان و زمین باشد. اگر یک اله در آسمان و زمین هم باشد، مستلزم این است که آسمان و زمین باشد. اگر چند اله در آسمان و زمین هم باشد، هم باز لازمش این است که آسمان و زمین باشه. پس هرگاه شما گفتید در آسمان و زمین چیزی هست، لازمش این است که آسمان و زمین باشد. چه اون چیزی که میخواید فرض بکنید در آسمان و زمین است محال باشه، چه اون چیزی که میخواید بگید در آسمان و زمین است ممکن باشه. در هر دو صورت لازمش این است که اون ظرفه باشدش. هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض الهٌ. آیه شریفه است دیگه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خدای متعال در آسمان اله هست، در زمین هم اله هست. پس فیه ما در آسمان و زمین ما یک اله داریم. اگر گفتید هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض اله، لازمش این است که سماوات و ارضی داشته باشیم. بله، اگر سماوات ارض نداشته باشیم، در کجا اله باشد؟ در آسمان اگر بخواد اله باشد، باید آسمانی باشد یا نباید باشه؟ اگر در زمین بخواد اله باشه، باید زمینی باشه یا نباید باشه؟ یا موجود و فی کل مکان، ای کسی که در همه مکان موجود هستی. خب اگر بخواد موجود فی کل مکان باشد، باید مکانی باشد که او موجود در کل مکان باشد یا نباید باشه؟ خب اگر اله واحد موجود فی کل مکان باشد، لازمش این است که مکان باشد. اگر اله متعدد فی کل مکان باشد، لازمش این است که چی؟ مکان باشد. پس گاهی یک امر محال مستلزم یک امر ممکن است، چون اون امر ممکنه مستلزم یک امر ممکنه دیگه هم هست. این لازمه یک لازمه اعم است، لازمه دو ملزومه، یه ملزومش محال است، یه ملزومش ممکن است. اگر این لازمه فقط میخواست لازمه این امر محال باشه، دیگه لازمه یک امر ممکنه دیگه ای نبود. البته میگفتیم یک امر محال که یک لازمه منحصر دارد، فقط این لازمه مبتنی بر این است، بر هیچ چی دیگه نیست. خب اون لازمه البته محال بود، چون اگر میخواست اون لازمه تحقق پیدا بکند، مستلزم این بود که اون ملزومه تحقق پیدا بکند. شما اگر گفتید این لازم، لازم اخص است، لازم مساویه با ملزوم است، لازم است که فقط مبتنی بر این ملزومه، بعد این لازم هم تحقق پیدا کرده، خب اگر این لازم تحقق پیدا بکند، مستلزم این است که ملزومش تحقق پیدا کرده باشه. پس یه لازمه ای که لازم انحصاری ملزومی باشد، اگر ملزوم محال باشد، لازمه هم محاله. اما چون ممکن است که لازمه لازمه هم باشد، اگر یه ملزومی محال بود، دلیل نمیشه که لازمش هم محال باشد. میتونه لازمش محال باشد، میتونه لازمش ممکن باشد. چه اشکال داره بین این محال و این ممکن هم استلزام باشه؟
اشکال نداره، ولی شما دلیل می‌فرمایید، این اثبات نمی‌کنه. تو این لازم لازمه یه ملزوم دیگه است، یعنی در تحت این ملزوم دیگه ایجاد شده، پس لازمه این هم هست. چه اثبات می‌کنه که این لازمه این امام با اثبات کنه این مستلزمه این؟
کدوم مستلزمه چیه؟
لاکان که محال از تو هلالا مستلزم این مقدم تالیه.
درسته دیگه، چون میگیم
این لازم
نه دقت بکنید، میگیم دلیل این که لازم میتونه یک امر ممکنی باشه، چون میتونه لازم غیر از این که لازم این امر محال است، لازمه یک امر ممکن هم باشه. پس اگر هم میتونه لازم امر محال باشد، هم لازم امر ممکن باشد، پس در ضمن ملزوم محال نمیتونه تحقق پیدا بکنه، اما در ضمن ملزوم ممکن چطور؟ در ضمن اون که میتونه تحقق پیدا بکنه. خوب دقت بکنید، یه وقت میگیم که این لازم همچنانی که لازمه این ملزوم است، لازمه یک ملزوم دیگه هم هست، درست شد؟ خب میگیم آیا ممکن است این لازمه تحقق پیدا بکند؟ میگیم این لازمه اگر بخواد تحقق پیدا بکند باید ملزومش ممکن بشه، ولی اگر ملزومش ممکن نباشد تحقق این لازم محال است. میگیم خیلی خوب، اگر این لازمه در ضمن این ملزوم محال بخواد تحقق پیدا بکند محال است، چون باید ملزوم محالش تحقق پیدا بکند. اما اگر این لازم بخواد در ضمن یک ملزوم دیگه‌ای که ممکن است تحقق پیدا بکند، این ممکنه چی؟ اشکال نداره، میتونه تحقق پیدا بکند، ممکن است. خب پس آیا ممکن است یک لازمه ای، لازمه یک امر محالی در ضمن یک ملزوم دیگری امکان تحقق پیدا بکند؟ میگیم بله. این یه مطلب سر جای خودش تمام. یه سوال دیگه میپرسیم، میگیم آیا ممکن است یک محالی مستلزم یک لازمی باشد که این لازمه غیر از این که لازمه این است لازمه دیگری هم باشد؟ میگیم بله ممکن است. یه وقت میگید آیا لازمه یک امر محال در ضمن امر محال میتونه تحقق پیدا بکند؟ میگیم این دیگه نمیشه. پس چند چیز را از هم دیگه تفکیکش میکنیم. حالا با توجه به این تفکیک، اون سوالی که در ذهن شما بود پاسخ داده شد یا نه؟ حتما بین دو تا محال که میتونه استلزام باشه. یه لازم که میتونه، یه ملزوم میتونه یک لازم محال داشته باشه که. همینطوره، گفتیم ممکنه ذاتی میتونه مستلزم محال باشه، اما ممکنه وقوعی، یعنی ممکنی که بخواد چی؟ تحقق پیدا بکنه، دیگه نمیتونه مستلزم یک محال باشه، چون لازمه انفکاکش از ملزوم محال است. پس چون انفکاکش محال است، هرگاه ملزوم تحقق پیدا کرد لازمش هم باید تحقق پیدا بکند. پس نمیشه یک ممکن الوقوعی که میتونه چی بشه؟ واقع بشه، لازمش یک امر محالی باشه، چون اگر لازمش محال باشه معناش این است که این امر محال ممکن است واقع بشود. چرا؟ چون ملزومش ممکن است واقع بشود و هرگاه ملزوم واقع شد لازم هم واقع می شود. پس این امر محالی که در این حال محال است ممکن است، وقت این تناقض درست میشه. پس یه امری که ممکن است نمیتونه مستلزم محال باشه. ممکن ذاتی میگیم نه، ممکن ذاتی میتونه مستلزم محال باشه چون مقام وقوع نیست. اما ممکن وقوعی چطور؟ میگیم نه، ممکن وقوعی محال است که مستلزم محال باشه، چون مستلزم اجتماع نقیزه این است. بله بله، شسته اجتماع نقیزه این، مثل بطلان محض. نه، یعنی محال بودن ضرورت عدم در متن ذاتش باشه. ها؟ کار به وقوعش نداشته باشه، ده سنت در متن ذاتش بطلان استحاله باشد، لذا تصورش هم محال است. فرضش محال نیست لیکن تصورش محال است. یعنی شما بخواید تصور بکنید یک دایره مربع را، این نمیشه. همچنانی که نمیشه در خارج یه دایره مربع داشته باشید، توی ذهنم نمیشه یک دایره مربع داشته باشید. پس اگر یه چیزی در متن ذاتش ضرورت عدم داشته باشه، مثل خود عدم. آیا عدم ممکنه تحقق پیدا بکند در خارج؟ میگیم نه، چون عدم عدم است به ضرورت. چون عدم عدم است به ضرورت، پس ضرورت العدم در متن ذاتش است. وقتی ضرورت العدم در متن ذاتش بود، میگیم این محال ذاتی است. چون محال ذاتی یعنی ضرورت العدم. محال معناش چیه؟ ضرورت العدم. پس چیزی که عدم در متن ذاتش باشد به ضرورت، اون محال ذاتی است. خب نه، آدم میتونه یک عناوین مشیری داشته باشه که با اون عناوین مشیر اشاره بکند به یک مصداقی. مثلا دایره رو تصور کرده، مربع رو هم تصور کرده، بعد میگه که دوتایی با هم باشن، دوتایی با هم باشن که واقعا یک مربع دایره که نیست، ولی دوتایی با هم باشن یک مفهومیه که میتونه اشاره بکنه به چی؟ به مصداق مربع دایره گونه. اینا رو میگن مفاهیم مرکب. و همین جهت میگن محالات هیچ وقت به نفسه تصور نمیشن، با یه عناوینی که میتونه اشاره داشته باشه ما میتونیم تصورشون بکنیم و دربارهشون حکم بکنیم و صحبت کنیم. خب پس ممکن، رابطه ممکن و محال یک، ممکن الوقوع مستلزم محال باشد، این محال است، چون تناقض پیش می آید. پس ممکن الوقوع یعنی ممکن است وقوعش. وقتی ممکن است وقوعش، اگر ملزوم باشه از لازمش لاینفک است. پس ممکن است لازمش، و اگر ممکن است لازمش، بعد شما میگید محال است، معناش این است که در این حالی که محال است ممکن است، این میشه تناقض. دو، ممکن الوقوع مستلزم ممکن الوقوع باشد، این ممکنه. سه، محال مستلزم محال باشد، خب اینم ممکنه. چهار، محال مستلزم ممکن الوقوع باشد. میگیم اگر این ممکن الوقوع لازمه انحصاری محال نباشه میشه، اشکالی نداره. پس هرگاهی محالی مستلزم یک لازم بود، آیا این لازم ممکن الوقوع است یا محال است؟ میگم اگر لازم انحصاری همین محال است، البته نه، ممکن الوقوع نیست، چون این لازمه اگر بخواد تحقق پیدا بکند فقط بعد در ضمن این محال تحقق پیدا بکنه. اما اگر این لازمه لازم انحصاری این محال نیست، لازمه چیز دیگه هم هست، خب اگر لازمه چیز دیگه هم هست، اگر اون چیز دیگره ممکن الوقوع باشه، این لازمه هم ممکن الوقوع است در ضمن او. این هم یک نکته. خب مثالی که برای این میتونید بزنید، محال مستلزم ممکن الوقوع باشد، همین مثالی که عرض کردیم، لو کان فیه ما آلهة الا الله لستلزم وجود الآلهة فیه ما، وجود آلهة فیه ما ها، در آسمان و زمین، وجود السماوات و الارض، وجود آسمان و زمین، چون وجود آسمان و زمین لازمه انحصاری تعدد آلهه نیست، تعدد آلهه در آسمان و زمین، لازمه وحدت اله در آسمان و زمین هم باز این است که آسمان و زمینی داشته باشه. خب این هم از اینجا، این شد احکام درش هست. و در بحث قیاس استثنایی از همین احکام استفاده میکنیم، در بحث قیاس استثنایی. خب اما اگر قضیه شرطی شما یک قضیه شرطی متصله اتفاقیه باشد، خب اگر قضیه شرطی اتفاقیه باشه، معناش این است که استلزام نیست، ربط ضروری نیست، طبیعتا احکام استلزام هم درش نیست. خب اگر قضیه شما اتفاقیه باشه، آیا میتونه یه صادق باشه یه کاذب باشه؟ میگیم اگر معنای قضیه اتفاقیه معیت در وجود است، باید هر دوتاشون چی باشن؟ صادق باشن دیگه. ولی اگر یکی صادق باشد یکی کاذب باشد، دیگه قضیه اتفاقیه معنا پیدا نمی‌کنه. قضیه اتفاقیه معناش این است که شما حکم می‌کنید به مصاحبت این دوتا. خب اینا که مصاحبت ندارن، اگه مصاحبت نداشته باشن قضیه شما میشه قضیه کاذب. پس اگر بخوایم یک قضیه متصله اتفاقیه داشته باشیم که اون قضیه صادق باشد، باید مقدم و تالیش هر دو صادق باشن تا معیت در وجود پیدا بکنن. اما اگر اومدید قضیه اتفاقیه را یه جور دیگه معنا کردید، اومدید گفتید چی؟ گفتید حقیقت قضیه شرطیه به تالیشه، شرط قید تالیه، شرط قید جزاست. خب اگر شد قید جزا، شد ظرف جزا. خب اگر اینجوری شد، اگر یه وقت تالی شما صادق باشه مقدم کاذب باشه، قضیه اتفاقی شما صادق است. چطور؟ مثلا شما دارید میگید که این مثالی که خودشون زدن، کلما کان خلأ موجودا، خلأ اینا اعتقادشون در فلسفه در طبیعیات یه بحثیه. آیا ممکن است ما یک حجمی داشته باشیم که این حجمه اتکای به هیچ نداشته باشه؟ الان این مکعب مستطیلیه توش پره، میتونیم یه مکعب مستطیلی داشته باشیم که هیچی توش نباشه یا نمیشه؟ خب فلاسفه میگن محاله. شما اگر یه مکعب مستطیلی بخوای تو خارج داشته باشی، باید توش یه چیزی باشه، نمیشه هیچی نباشه. بعد چی؟ مکعب مستطیله تو خارج باشه ولی هیچی توش نباشه. خب نمیشه، چون مکعب مستطیل کمیت است و کمیت عرض است و عرض هم ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعه. عرض هر وقت در خارج تحقق پیدا میکند، در یک موضوعی تحقق پیدا میکند. پس حجمم چون عرض است، وقتی در خارج تحقق پیدا میکند یه موضوعی میخواد. خلأ معناش این است که یه حجمی داشته باشه توش هیچی نباشه. خب حجمی که توش هیچی نباشه معناش این است که یک عرضی داره که موضوع ندارد. خب عرضی که موضوع ندارد معناش این است که هم فی موضوع است هم لافی موضوع است. فی موضوع است چون میگید عرض است، لافی موضوع است چون میگید خلأ است. خب به همین جهت فلاسفه میگن خلأ محال است. کل ما کان خلأ موجودا فالانسان و حیوان و ناطق. خب ما بیایم بگیم که حقیقت قضیه شرطیه به این جزاشه، به این تالیه. این مقدم یه شرطه فقط. یه شرطه فقط یعنی چی؟ یعنی جمله اینجوری بوده: الانسان و حیوان و ناطق اذا کان الخلأ موجودا. جمله در واقع اینه. پس کل ما کان الخلأ موجودن فالانسان و حیوان و ناطق، معنیش این است که الانسان و حیوان و ناطق اذا کان الخلأ موجودن. یا اذا رو بردارید بگید کل ما الانسان و حیوان و ناطق کل ما کان الخلأ موجودا. خب سوال میکنیم که اگر خلأ موجود باشه، انسان چه به معنای حیوان ناطق است؟ حیوان ناطق هست یا نیست؟ هست که. اگه خلأ موجود نباشه چطور؟ بازم هست. میگیم خلأ موجود باشه انسان حیوان ناطق است، خلأ موجود نباشه باز انسان حیوان ناطق است، فرق نمیکنه. این قضیه صادق است، چه اون محاله باشدش چه اون محاله نباشدش تفاوتی نمیکنه. انسان حیوان ناطق است دیگه. پس اگر یه وقت ما گفتیم حقیقت قضیه شرطیه به تالیشه، بعد ما میتونیم یک قضیه اتفاقیه صادق داشته باشیم که مقدمش کاذب باشه، اشکالی نداره، چون این مقدم شما در واقع شرط است، در واقع قید است، ظرف است، هرچی که هست. خب این تالیه شما صادق است در این ظرف و صادق است در غیر این ظرف. قضیه که کاذب نمیشه. اگر یک قضیه داشته باشید که صادق باشد در ظرفی که محال است و صادق باشد در ظرفی که ممکن است، خب اون قضیه صادق شما که خلل بر نمیداره. به همین جهت بعضی ها گفتن یک قضیه اتفاقی میتونید داشته باشید صادق، به شرطی که تالیش صادق باشه. اگه تالیش صادق باشه قضیه صادق است. میگیم چرا؟ میگه چون قضیه شرطیه به تالی است، مقدم شرط است، مفاد قضیه شما این است که این تالی صادق است در این ظرف محال. اشکال نداره، در این ظرف محال قضیه صادق میتونه باشه، در غیر از این ظرف محال هم میتونه صادق باشه. خب انصافا حرف دقیق و ارزشمندیه، حرف جالبیه. ترکیب قضیه اتفاقیه استلزام نیست دیگه. حالا که استلزام نیست، ترکیبش چطوری میتونه باشه؟ اگر تعریف قضیه اتفاقیه معیت و مصاحبت مقدم و تالی در وجود باشد، قضیه اتفاقیه ای صادق است که طرفین چی؟ صادق باشد. دو، اگر مفاد قضیه اتفاقیه صدق تالی در ظرف و قید شرط باشد، مفاد قضیه اتفاقیه صدق تالی در ظرف و قید شرط، در این قید صادق است. اگر تالی صادق باشد قضیه اتفاقیه صادق است، چون صادق میتواند در ظرفی فرضی صادق باشه، برای ظرف فرضی صادق باشه دیگه.
خب این هم درباره اتفاقیه دیگه. خب وارد بعدیش ممکنه نتونیم تطبیق بکنیم، این عبارت رو بخونیم و بقیهش برای جلسه بعد انشاءالله.
و قص الممکنه و المحاله علی الصادق و الکاذب، ممکن و محال را بر صادق و کاذب قیاس کن. و ذالکه لأن المحال یجوز ان یستلزم الممکن، محال میتونه مستلزم ممکن وقوعی باشه، اما ولا یمکن استلزام الممکنه المحاله، ولی ممکن نیست که یک ممکن وقوعی مستلزم محال باشد، چون ممکن ذاتی عرض کردیم، ممکن ذاتی میتونه مستلزم چی باشه؟ یه محال وقوعی باشه، یه چیز ذاتن اشکال نداره. مثلا سیمرغ یه ماهیته، امکان ذاتی هم داره. یه ماهیتی تو خارج داشته باشیم به اندازه 30 تا مرغ قدرت داشته باشه، محال است؟ میگیم فی حد ذات محال نیست.
اما در شرایطی که اسبابش محقق نباشد، تحققش حکیمانه نباشد، در تمام این ظرف ها آیا یه همچه سیمرغی ممکنه تحقق پیدا بکند؟ میگیم نه. چرا؟ میگیم چون تحقق این سیمرغ مستلزم آن است که خدای متعال حکیم نباشد، مستلزم آن است که معلولی بدون تحقق علتش تحقق پیدا کند، مستلزم این است که کذا، همه اینا تالی فاسدهای محالی میشن. محال است که این سیمرغ با این وضعیت فعلی تحقق پیدا بکند. بله اگر یه وقت سیمرغ در وجودش مصلحت عقلائیه حکیمانه باشد، البته میشه تحقق پیدا بکنه، اشکال نداره. اما الان بر فرض این که مصلحت حکیمانه بر او بار نمیشود، میشه تحقق پیدا بکنه؟ میگیم نه. خودش محال ذاتیه؟ نه. اما تحققش مستلزم این است که حکیم دیگه حکیم نباشد، حکیم علل اطلاق که خدای متعال باشه دیگه حکیم نباشد، این البته محال است. و ذالک لان المحال یجوز ان یستلزم الممکن ولا یمکن استلزام الممکن المحال. جانم بله نه نه بله دیگه مستلزم محال وقوعی، محال ذاتی لازمه هیچی نیست. ترکیب المتصلت الاتفاقیه، ترکیب متصله اتفاقیه. قال ولا اتفاقیه الا عن صادقین. مرحوم خواجه میفرماید اتفاقیه نداریم مگر اینکه هر دو صادق باشن. خب درسته دیگه، ایشون قبلا تعریف کردن اتفاقیه را به مصاحبت در وقوع. خب وقتی گفتیم مصاحبت در وقوع، طبیعتا اتفاقیه نداریم مگر اینکه هر دو صادق باشن. اقول الاتفاقیت تفسر به امرین، اتفاقیه رو به دو صورت تفسیر کردن. احدهما التي يحكم فيها باجتماع المقدم و تالی على الصدق. میگید مقدم و تالی اجتماع در صدق دارن، یعنی هر دو وقوع دارن در خارج، هر دو تحقق دارن در خارج. من غیر ملازمتا بینهما، ملازمه البته ندارن، میشه اتفاقیه. كقولنا كلما كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا. انسان ناطق، حمارم ناهقه، هر دو تاشون هم در خارج تحقق دارن. این یه تفسیر اول. و ثانی التي يحكم فيها بصدق التالي مطلقا، دومیش این است که حکم میشود به صدق تالی مطلقا، چه مقدم صادق باشد چه مقدم صادق نباشد. این پشتوانه منطقی این تفسیر دوم رو عرض کردیم دیگه، گفتیم اون کسی که میگه یحکم فیها به صدق تالی مطلقاً، میخواد بگه این تالیه صادق است، تو این ظرف کاذب باشه صادق است، تو یه ظرف دیگه باشه با صادق است. سواء کان المقدم و صادقاً که هذا المثال، مثل این مثالی که گفتیم، او کاذباً که قولنا کل ما کان الخلع موجوداً فالانسان ناطق. خلع موجود باشه انسان ناطق است، خلع موجود نباشه انسان ناطقه. فالاول اخص من الثانی، اولی اخص از دومه، برای اینکه اولی میگه هر دو باید صادق باشن، اما دومی میگه میتونن هر دو صادق باشن، میتونه تالی فقط صادق باشه، شرط کاذب باشه. پس دومی اهم از اولیه، اولی اخص از دومیه. و هی المستعملت فی هذا الكتاب، اینجا هر وقت که میگیم چیز قضیه متصله اتفاقیه، مرادمون مصاحبت در صدق است، این مراد است. خب این که هست، ولا یمکن ان تصدق الا عن صادقین، البته این دیگه نمیتونه صادق باشد مگر از دو تا صادق. اذا عرفت ما ترکبت منه الصادقه فالکاذبه ما یترکب من مقابلاته، اگر دانستی که صادقه از چی ترکیب پیدا میکند، خب کاذبه اونی است که از مقابلات کاذب. مقابلات جمع مؤنثه و الف و تا دیگه،
درست مقابلتون مقابلاتون. کاذب اونیه که از مقابلهای صادق تشکیل شده باشه، هر چیزی که در مقابل صادق باشه که بهش میگیم کاذب، اگر با اونها تشکیل شد قضیه میشه قضیه کاذبه. پس قضیه اتفاقیه صادقه به اون قضیه میگیم که از دو تا صادقه تشکیل شده باشه. اونی که از مقابلهای این دو تا صادق تشکیل شده میشه اتفاقیه کاذبه. اقسام المنفصله فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.